رئیس جمهور افغانستان حمله طالبان در هلمند را نکوهش کرد و به هزاران بیجا شده وعده کمک داد و مخالفان سیاسی عمران خان صدر اعظم پاکستان خواستار استعفای او شدند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. صبح شنبه تان بخیر. امروز 26 ماه میزان سال 1399 و 17 ماه اکتبر سال 2020 است. به مجله خبری ما خوش آمدید. من جعفر احمدی میزبان شماستم. ابتدا خبرهای مهم را برایتان داریم. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از امروز مسئولیت رسیدگی به مسائل امنیتی کابل را موقتاً به دوش می‌گیرد. پلیس فرانسه مرد را به ضرب گلوله کشت که به باورش یک معلم مکتب را سر بریده و 6 تن در حمله میزایل در دومین شهر بزرگ آذربایجان کشته شدند. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید سر از امروز مسئولیت رسیدگی به مسائل امنیتی کابل را برای چند هفته به گونه مستقیم به دوش میگیرد. آقای صالح گفته که بنابر هدایت رئیس جمهور غنی این کار را میکند. باشنده های کابل در ماهای اخیر از افزایش چشمگیر میزان جرایم جنایی در گوشه های گوناگون پایتخت شکایت کردند. آقای صالح شام دیروز در صفحه فیسبوک خود نوشت به خاطر تأمین امنیت مردم از مصلحت کار نخواهد گرفت و نیز بر مجرمان ترحم نمی کند. تیم فوتبال شاهین آسمایی برای 5 بار قهرمان رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان شد. شاهین آسمایی دیروز در بازی تماشایی 1-0 تیم سیمرغ البرز را شکست داد. سیمرغ البرز هم نایب قهرمان فصل 9 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال شد. رئیس جمهور اشرف غنی به ورزشکاران این پیام را داد.
دغه با همت زوانا
این جوانان با همت به این خاطر مستحق تقدیر زیاد هستند که به دیگر جوانان امید می دهند و راه مثبت را نشان می دهند. آنها را از مواد مخدر، خشونت و دیگر اعمال ناپسند به ورزش تشویقشان می کنند.
فصل 9 لیگ برتر فوتبال افغانستان در 2 ماه میزان در کابل آغاز شده بود. پلیس فرانسه مرد را به ضرب گلوله کشت که به باورش یک معلم را در حومه شهر پاریس سر بریده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه این رویداد را تروریستی توصیف کرده.
هموطن ما به گونه شنی هدف حمله قرار گرفت. او قربانی حمله یک تروریست اسلامگرا شد.
معلم ناوقت دیروز در مکتب هدف حمله قرار گرفت. گزارش شده کارت شناسایی به دست آمده نشان می‌دهد که مهاجم مظنون مرد 18 ساله متولد مسکو بوده. 6 تن در حمله میزایل در گنجه دومین شهر بزرگ آذربایجان کشته شدند. حکمت آجیوف یک دستیار رئیس جمهور آذربایجان گفته 35 تن دیگر زخم برداشتند. در نتیجه رویداد اوایل امروز دست کم 1 ساختمان ویران شده. گزارش شده خانه های حداقل 20 خانواده آسیب دیده. و شمار مبتلایان ویروس کرونا در سرتاسر اروپا همچنان در حال افزایش است. از وضع محدودیت‌های تازه برای جلوگیری از گسترش ویروس در فرانسه و بلژیم گزارش شده. در پاریس و دیگر شهرهای بزرگ فرانسه برای حداقل 1 ماه قیود برگشت و گذار از 9 شب تا 6 صبح وضع شده. مقام‌ها در بلژیم نیز دستور بسته شدن تمامی رستوران‌ها و قهوه‌خانه‌ها برای 4 هفته دیگر را دادند. در ایالات متحده هم یک بار دیگر تعداد مبتلایان به ویروس کرونا بیشتر شده، کشوری که بیشترین آسیب را از این ناحیه دیده. شمار مبتلایان در امریکا از مرز 8 میلیون تن گذشته است. سازمان صحی جهان گفته دوای رمدیسیویر برای جلوگیری از مرگ بیماران کووید 19 زیاد مؤثر نیست. هفت و 36 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. واکنش تند رئیس جمهور افغانستان به حمله های طالبان در هلمند.
ده طالبان و دغه وحشت او ناروا جنگ سخت غندم. زیانمنو او ده هلمند بیزاش شوی و کورنیو تا یه وار بیا دزلل کومی تسلیت وایم.
مرور بر مطالب چاپ شده در نشریه های جهان در باره افغانستان. مخالفان سیاسی عمران خان صدر اعظم پاکستان خواستار استعفای او شدند.
کسی عوام کے انتخاب کو رد کر کے اپنی مرضی کی حکومت بنائی؟
کی انتخاب مردم را رد کرد و به خوشی خود حکومت ساخت؟ چی کس عمران خان را صدر اعظم ساخت؟
و در رنگ‌های زندگی هم گفتگوی داریم با جوان در بامیان.
دستم دارم پهلوی زکم 4 سال درس میخوانم و همچون از تکنولوژی طبی فارغ میشم، هم بتونم اول تکنولوژی طبی موفق شوم، بعد دوباره زکم کنم وظیفه دیگه داشته باشم، بتونم حداقل خودم حمایت مالی کنم، مستقل باشم. خیلی خوبه.
من ژکفر احمدی با همکاری سید قادر جلالوف مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شماستم. خوش آمدید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی حمله های طالبان در هلمند را قوی نکوهش کرده. آقای غنی به هزاران بیجا شده نیز وعده کمک داده. مقام های محلی شمار خانواده های بیجا شده را نزدیک 8000 تخمین می کنند. جنگ میان نیروهای افغان و طالبان در هلمند حدود یک هفته پیش آغاز شد، پس از به گفته مقام های افغان حمله های هماهنگ طالبان. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
جنگ هلمند و بیجا شدن هزاران غیر نظامی در نتیجه آن، نکات مهم سخنرانی های مقام های بلند رتبه حکومت افغانستان را تشکیل داده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز جمعه در پیام ویدیویی حملات طالبان بر هلمند و دیگر نقاط کشور را تقبیح کرده است. او به تمامی ادارات و نهادهای کمک رسانی دستور داده تا به خانواده های مصیبت دیده و نیازمند کمک فوری برسانند.
پهلمند اوزین ولایتو که طالبان و جگلو
علاوه بر خسارات جانی و مالی ناشی از جنگ طالبان در هلمند و برخی از ولایات، بسیاری از خانواده های هلمند بی خانمان شدند که ما را به شدت ناراحت کرده است. من این جنگ وحشیانه و ناروای طالبان را به شدت محکوم می کنم. من بار دیگر به خانواده های آسیب دیده و آواره هلمند صمیمانه تسلیت می گویم.
رئیس جمهور اشرف غنی این را شام دیروز جمعه به مناسبت پایان لیگ برتر فوتبال در یک ویدیوی بیان کرده است. بیش از یک هفته می شود که جنگ و درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالبان در برخی ولسوالی ها و اطراف شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند ادامه دارد. این جنگ و درگیری هزاران تن را از مناطقشان بیجا و آنها به مرکز شهر لشکرگاه پناه آوردند. همزمان با این، حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید مسببین اصلی هزاران بیجا شده در هلمند و دیگر نقاط افغانستان طالبانند. در این حال نظامیان افغان در زمان برای جلوگیری از حملات طالبان در ولسوالی ها و اطراف شهر لشکرگاه و همچنان در سایر مناطق افغانستان تلاش می کنند که هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر سرگرم گفتگو هستند. هرچند که طالبان در وبسایت رسمیشان درباره جنگ و درگیری در هلمند و بیجا شده های آن توضیح نداده، اما سخنرانی مقام های افغان و موقف آنها را در برابر پروسه صلح مانع می دانند. زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان دیروز جمعه در یک پیام صوتی به رادیو آزادی گفت
این که مقامات اداره کابل چنین اظهارات را بیان می کنند یا نسبت به روند کار به اعتمادی نشان می دهند و به یک نحوه تلاش برای ایجاد مانع صورت می گیرد، عدم تعهد آنان را نشان می دهد و نشان می دهد که آنها نمی خواهند این پروسه به پیش برود.
با دنبال افزایش خشونت ها در افغانستان، زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در رشته توییت هایش شام پنجشنبه گفته که او و جنرال اسکات میلر، فرمانده عمومی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، با دنبال چندین نشست با طالبان توافق کردند که درباره پایبندی شدید به اجرای همه عناصر موافقتنامه آمریکا و طالبان و تمامی تعهدات انجام شده اقدامات از سر تنظیم شوند. با گفته خلیلزاد، با تنظیم دوباره اقدامات انتظار می رود که سطح خشونت ها به طور قابل ملاحظه کاهش یابد.
مقیم نایب گزارش می داد رئیس ساعت عامه ولایت هلمند می گوید که فعالیت های 6 کلینیک صحی در نتیجه جنگ در این ولایت متوقف شده. عبدالاحد حازم برادیو آزادی گفت ده‌ها هزار تن از خدمات صحی هم محروم شدند. ستار فروغ با آقای حازم گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که جنگ در هلمند فعالیت‌های صحی را چقدر متأثر ساخته.
شما می‌دانند که جنگ است و جنگ در هر سطحی باشد تمام ساحت زندگی را متاثر می سازن و صحیح را متاثر ساختن و کلینیکایی که در خط جنگ قرار داشتن فعالیتشان یا متوقف شدن و یا شاید کلینیکات تخریب شده باشن.
آقای عظم، در مجموع چند کلینیک صحی یا مرکز صحی در هلمند فعالیت هایش متوقف شده؟
در حدود 6 کلینیک فعالیت هایشان متوقف شدن. در بابوازی، لویمنده، مالگیر، یک شم در ناتالی و دیگه شم در فتریخ نوار و یک شم در منطقه سرخدوز ولسوالی نوار قرار داشت.
با بسته شدن شماری از کلینیک های صحی در هلمند، چی تعداد از باشندگان این ولایت از خدمات صحی محروم شدن و برای رسیدگی به مشکلات صحی بیجا شدگان چه اقدامات روی دست گرفته شده؟
در مخی کلینیک می سازیم، اول در حدود 15 تا 30 هزار مردم از هر کلینیک استفاده میکنن و چون جنگ از مردم از جا مهاجر شدن، اکثر شب شهر مراجع نمودن و اضافه تر از 5 هزار فامیل به طرف شهر کوچ کردن. بسیار به درستی و به زودی ما دانستیم یک 4 کلینیک موبایل ما ساختیم که همو کلکشن های مجرینه که بشار آمدن روزانه در پیشان میره و تفل و زن و مریض و دگهشه میبینن دوا میتن تداوی میکنن و اگر مریضی سخت داشته باشن اونا رانمایی میکنن که بشه به خانه مرکزی ما مراجع کنن.
ادامه جنگ و درگیری چقدر میتواند دیگر فعالیت های شما را متاثر بسازد؟
شما میفهمین جنگ است که در طول دو هفته و در روز اینه که خزهر ها ساند و کلینک ها را متاثر ساخت. اگر جنگ دمه پیدا کنه شاید دیگه هم خدمات صحیح ما را متاثر بسازن و ما امیدوارم که جنگ زود یک طرفه شو. ما خود خدمات صحیح را عرضه میکنیم، برای ما تفاوت نداره که کی در منطقه مسلط است. ما بزرگترین فرصت همون کلینیکایی که بسته شده پس دوباره فعال خواهد کردیم، دوا را روان میکنیم، تجهیزات روان میکنیم. اگر به دست طالبه هم باشه ما مجبور هستم کلینیکای خود بحال نگاه کنیم، بخاطر که کلینیکای ما بخاطر مردم است نه بخاطر دولت یا طالب.
دکتر عبدالاحد حازم رئیس ساعت عامه ولایت هلمند بود که با ما صحبت می کرد.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
تا لحظات دیگر در مورد کاشی ساز برایتان خواهیم گفت که به هنرهای خوشنویسی و سرودن شعر مهارت خاصی دارد. اما حالا میپردازیم به مرور بر نشریه‌های جهان. فرشته نگاه برایتان میگوید که نشریه‌ها درباره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه نیویورک تایمز در مورد رحمت الله اندر، فرمانده سابق طالبان و اکنون سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان نوشته است. به نوشته نیویورک تایمز، رحمت الله اندر زمان در برابر حکومت افغانستان می جنگید و سپس به طرفداری حکومت علیه طالبان رو آورد و اکنون سخنگوی یک نهاد ارشد دولتی است. روزنامه نوشته داستان رحمت الله اندر در حقیقت پیچیدگی جنگ در از مدت افغانستان را نشان می دهد. مولوی رحمت الله اندر در 25 سپتامبر امسال به عنوان سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان تعیین شد. او دو مدرک مستری دارد و به زبانهای دری، پشتو، عربی و انگلیسی تسلط دارد. در ادامه می خوانیم که یک تیم عملیاتی ویژه آمریکایی در 2007 میلادی رحمت الله اندر را انگام عملیات شبانه از خانه اش در غزنی دستگیر کرد و او دو سال را در زندان پایگاه هوایی بگرام گذراند. نیویورک تایمز در ادامه بر اساس مصاحبه با آقای اندر نوشته، زمانی که آقای اندر در 2012 به یکی از نخستین فرماندهان محلی علیه گروه طالبان مبدل شد، پدر 75 ساله، برادر و دو پسر کاکایش را در عملات انتقام جویانه از سوی طالبان از دست داد. به نوشته روزنامه، ممکن هنوز هم رحمت الله اندر به خاطر داشتن ریش دراز و موهای بلند خود به یک جنگجوی طالب مشابهت داشته باشد، اما وقتنون اصرار می‌ورزد که شبیه دانسته شدن خود به عنوان یک فرمانده طالبان را تحقیرآمیز می‌داند و امیدوار است که بتواند روز به عنوان نمونه‌ای باشد که تقوا تنها در انحصار آنچه شورشیان ادامه می‌کنند وجود ندارد. نیویورک تایمز به این باور است که تقرر آقای اندر به عنوان سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان پیام حکومت به طالبان است که این حکومت را به اندازه کافی اسلامی نخوانده و آن را دست نشانده امریکا می داند. روزنامه در ادامه نوشته، اکنون وظیفه رحمت الله اندر ایجاب می کند که از نزدیک با فرماندهان نظامی امریکا و افغانستان کار کند. زمانی که نیویورک تایمز از آقای اندر پرسیده که آیا در مبارزاتش علیه امریکا و حکومت افغانستان نیروهای امریکایی و افغان را کشته است، او گفته که در جنگ بود و جنگ تلفات هم در پی می داشته باشد. نشریه میل آنلاین در مورد انتظار یک مادر کهنسال نوشته که پسرش هنوز هم در زندان گوانتانامو به سر میبرد. میل آنلاین نوشته صدها زندانی به شمول رهبران برجسته گروه طالبان از زندان گوانتانامو آزاد شدند، اما اسدالله هارون که هیچگاه جرمش اثبات نشد تا هنوز در این زندان است. سحر بیبی مادر این زندانی از 13 سال منتظر رهایی پسرش است. او گفته که هیچ کس به درد او توجه نمی کند و زندانی بودن پسرش او را بی‌حوصله ساخته و فکر می کند که دیگر ذهنش مختل شده است. اسدالله هارون به عنوان تاجر عسل بین شهر پشاور و جلال آباد رفت و آمد می کرد. او در 2006 میلادی در محل دستگیر شد که بر اساس ادعای خانواده او دام برای پرداخت پاداش نقدی برای دستگیری شورشیان بود. مقام های امریکایی آرون را فرد ارتباطی شبکه القاعده خواندند که به عنوان فرمانده گروه حزب اسلامی کار میکرد، اما خانواده، وکیل و نزدیکان او این ادعا را رد کرده میگویند او هیچ ارتباط با القاعده ندارد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا بیایید با علی محمد صبوری آشنا شویم. او هم خوشنویس هست و هم شاعر. صبوری بیش از یک دهه است که با کمترین مزد برای جلوگیری از رکود هنر کاشی سنتی هرات تلاش می کند. شاپور صابر گزارش می دهد.
این رفی جانانی قسمتی مونده است به شما.
علی محمد صبوری 52 سال دارد. او در حال نظارت از کاشی سازان برای رنگ آمیزی روی کاشی سنتی هرات است. بیش از 3 دهه از عمرش با کاشی سازی، خوشنویسی و تذهیب سپری شده است. اشتیاق به ماندگاری سنت کاشی سنتی هرات با بیش از 8 قرن قدامت و ای را واداشته تا به حقوق موار اندک بسازد.
شیوهای مختلفی که بروی کشی کار میشم مکمل یاد دارم، خودم هم خطاتم هم نقاشم هم سابیسی و قلم و اینون. اما تا فعلا ماشم 5500 روپیه به خاطر از اینه که من ترجیح دادم از منافع مادی خود خو که همی هنری پیش که پیش از 800 ساله از دوره غوریا و تیموریا سقوط نکنه.
صبوری در یکی از تابلوها آیات قرآن کریم را با زیبایی خاص خوشنویسی کرده است.
این تابلویی که شما میبینین متشکل از سه خطه.
آیات قرآن کریم همچنین روی بناهای مشهور تاریخی هرات همچون مسجد جامع بزرگ توسط کاشی سازان نقش بسته است. در کارگاه کاشی سنتی هرات تمام مراحل ساخت کاشی با دست و به شکل معماری دوره تیموری ساخته می شود و این نقطه قوت کاشی هرات است. زلمه صفا عامر حفظ آبدهای تاریخی هرات کارمندان کارگاه کاشی سازی سنتی را پرچمداران هنر کاشی سازی به سبک دوره تیموری می داند و بر حمایت از آنها تاکید می کند.
علی محمد صبوری با 9 تن از همکاران کاشی ساز و اساتید کاشی تراش همیشه کوشش دارند که این هنر در این سرزمین زنده نگه بدارند. هر چند که با معاش اندک هستن منطقه قناعت در پیش رای خود کردن میخوان که هنر برای آیندگان مینیسی یادگار به میراث بگذارند.
در جریان کار در کارگاه کاشی سنتی هرات هر از گاهی علی محمد صبوری شعر می سراید. بیشتر اشعار وی در قالب مثنوی، غزل و دو بیتی است.
به ظلمت قلب تو هست با کدورت، به زندگی بود مشعل ضرورت.
علی محمد صبوری عضو انجمن ادبی هرات است، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا مدت است که جلسات این انجمن برگزار نمی شود و دل آقای صبوری برای آغاز مجدد این جلسات تنگ شده. ولیشا بره، یک از مسئولان این انجمن، از تلاش ها برای زمینه سازی چاپ آثار آقای صبوری اطمینان می دهد.
یعنی شخصیتی که هم کاشی‌پز هست، هم میناتوریست هست، هم خوشنویس هست و هم شاعر، و اما هنوز اگه برای از این تسهیلات فراهم بشه، اگر به قول معروف از این حمایت بشه، در همین 4 میدان ای از تبارز بیشتر میتونه برخوردار بشه.
علی محمد صبوری به همکاران جوانش خوشنویسی روی کاشی سنتی را آموزش می‌دهد تا پس از وی آنان در کنار ساخت کاشی روی این کاشی‌ها خوشنویسی کنند تا هنر دوره تیموریان به فراموشی سپرده نشود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر پیام هایی را که از طریق شماره 818 به ما ارسال کردید هم با سایر مخاطبان ما شریک خواهیم ساخت. حالا می پردازیم به خواست مخالفان سیاسی عمران خان صدر اعظم پاکستان. آنها یک صدا خواستار استعفای عمران خان شدند، اما حزب تحریک انصاف می گوید رهبران اپوزیسیون فاسد هستند و دارایی های پاکستان را به غارت بردند. فشرده این گزارش های رادیو مشال و خبرگزاری رویترز در این مورد با مقیم نایب.
رهبران اکثریت احزاب سیاسی و مذهبی پاکستان بر علیه صدراعظم عمران خان و حزب تحریک انصافش برخواستند. رهبران احزاب مسلم لیگ نواز شریف، پیپلز پارتی، جمعیت علمای اسلام، ملی عوامی و برخی گروه های سیاسی جنبش دموکراتیک پاکستان PDM را ساخته و در اولین نشست بزرگش خواستار استعفای صدراعظم عمران خان شدند. این نشست دیروز جمعه در گوجران والی برگزار شده بود. سخنرانان اولین نشست این ائتلاف سیاسی مسئولیت همه رکود اقتصادی در پاکستان را به دوش حزب حاکم و صدراعظم عمران خان انداختند. نواز شریف صدراعظم پیشین پاکستان اردو را مقصر به قدرت رساندن عمران خان دانست و افزود که حکومت بر سر اقتدار مردم را از گرسنگی هلاک می کند.
کس نے عوام کے انتخاب کو رد کر کے اپنی مرضی کی حکومت بنائی؟
کی انتخاب مردم را رد کرد و به خوشی خود حکومت ساخت؟ چی کس عمران خان را صدراعظم ساخت؟ بگویید که کی این کار را کرد؟ کسی که با پاکستان و شما ظلم کرد، پس برخلاف آنها برخیزید.
نواز شریف 70 ساله به خاطر وارد کردن اتهامات فساد اداری از سوی حکومت عمران خان اکنون برای تداوی در لندن به سر می‌برد. او برای 3 دوره صدر اعظم پاکستان بود. اما رهبران حزب تحریک انصاف پاکستان در مورد نشست جنبش دموکراتیک پاکستان واکنش تند نشان دادند. آنها رهبران ائتلاف پی دی ام را دزدان خواندند. همزمان عامیان و هواداران حزب تحریک انصاف پاکستان در نزدیکی محل بودوباش نواز شریف در لندن گرد هم آمده بر ضد او و به طرفداری عمران خان شعار می دادن و می گفتن. در ضمن حزب تحریک انصاف پاکستان در حساب رسمی تویترش نوشته که اشتراک کنندگان نشست گجرانوالی 30 سال یکدیگرشان را دوست خطاب کردند و اکنون تلاش میکنند که یکدیگرشان را عاجی ثابت کنند.
حالا هم فشرده خبرهای مهم. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید سر از امروز مسئولیت رسیدگی به مسائل امنیتی کابل را برای چند هفته به گونه مستقیم به دوش میگیرد. تیم فوتبال شاهین آسمایی برای 5مین بار قهرمان رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان شد. پلیس فرانسه مرد را به ضرب گلوله کشت که به باورش یک معلم را در حومه شهر پاریس سر بریده. 12 تن در حمله میزایل در گنجه، دومین شهر بزرگ آذربایجان کشته شدند و بیش از 40 تن دیگر زخم برداشتند. و شمار مبتلایان ویروس کرونا در سراسر اروپا همچنان در حال افزایش است. و حالا رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
میشه معرفی کنین؟
خاطر افضلی استم از ولایت بامیان.
مصروف چی کارو بار استین؟
فعلا که محصل استم در دانشگاه بامیان پانزده علوم اجتماعی دپارتمنت تاریخ.
این رشته ای که دیش کامیاب شدین علاقمند از قبل بودین یا اموتر به صورت چانسی برابر شده انتخاب کردین؟
دقیقتا که انتخاب نبود، انتخاب باستان شناسی بود، ولی خب من شانسی در تاریخ اومدم. بعد وقتی داخل وارد رشته شدم خواندم، این علاقم بیشتر شد.
فعلا در دانشگاه بامیان درس میخونین؟ چطور است فضای دانشگاه، محیطی که در اونجا درس میخونین، راضی هستین؟
بله خیلی خوب است. روابط استادان با شاگردان در کلی خوب است. همچنان محیطی که ما درس میخونیم واقعا یک محیط دوستانه است.
خانه‌تون همینجا در مرکز بامیان است؟
خانه نیست، خودم از اصل ولایت کابل هستم. اینجا اتاق دارم.
چه قسم اتاق، چه قسمی میگیرین، چه قسمی پیدا کردین در اونجا، براتون مشکل نیست؟
در کل ببینیم خیلی مشکل اتاق گشتن مثلا در محیط افغانستان و دختر خیلی مشکله، ولی ما پارسال که اومده بودیم سمستر اول لکر دوستای ما رو همین حیدرآباد به ما نشان داد، چون از آشنای آنها بود. بعد وقتی ما نشستیم با مردم اونا آشنا شدیم، وقتی واقعا مردم خوبه، این سمستر هم همونجا دوباره آمد میشد.
به نظر شما تا 4 سال آینده تصمیم دارین که چه کارهایی رو انجام بدین در کنار اینکه شما تحصیل میکنین، درس میخونین؟
خودم فعلا یک انستیتوت ناصر خسرو تکنولوژی طبی شروع کردم. تصمیم دارم پهلوی یک ما 4 سال درس میخونم و همچنان از تکنولوژی طبی فارغ میشم، هم بتونم اول تکنولوژی طبی موفق شوم، بعد دوباره یک ما کنم وظیفه دیگه داشته باشم، بتونم حداقل خود می حمایت مالی کنم، مستقل باشم. خیلی
فعلا که حمایت مالی میکنه شما را؟
فعلا که فامیل است، فامیل حمایت مالی میکنه، اگه پول بخوایم میکنه، ولی خودم دوست ندارم، دوستم بیشتر خودم سرپای باشم.
تشکر.
خواهش میکنم.
این گفتگو را گلامیز شریفی خبرنگار ما در بامیان انجام داده بود. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. مدقیق از قندهار می نویسد مردم هلمند به کمک نیاز دارند. بوستانی از ولسوالی شکمش نوشته معاون اول ریاست جمهوری می دانست که طالبان برای حمله بر هلمند آمادگی گرفته بودند، چرا اقدام نکرد؟ درویش از پکتیا می نویسد صلح باید به هر قیمت در افغانستان برقرار شود. و وثیق از بادغیس نوشته که از طرف های درگیر جنگ می خواهد از جنگ دست بکشند. تشکر از پیام های شما. چشم برای پیام های بیشتر شما هستیم. در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر با همکارم احمد شیبر باشید. شیبر صاحب خوش آمدیم.
احمدی صاحب